ولعنة الله على أرواحنا جميعاً من الآن إلى لقاء الدين. عرض شد که در جایی که سفر لقایة محرمه باشد، این مسافر باید نماز را تمام کند. و اگر سفر خود او متحد شده باشد با عنوان حرام یا معنون شده باشد با عنوان حرام، باز هم نماز باید چی؟ تمام خوانده بشود. فرعی را که فعلا بیان می‌فرمایند مربوط به اونجایی است که سفر لغایتن هست. اصل سفر حرام نیست و متحد با حرام هم نیست، ولیکن غایتی دارد که اون غایت محرمه است. این که سفر لغایت محرمه موجب تمامیت است، آیا باید اون غایت به ماهی غایتون مستقلن مؤثر باشد در این سفر شخص؟ چون واضح است که این نکته رو مطرح می‌کنیم، غایت در وجود خارجی متأخر است از سایر علل، در وجود علمی مقدم است بر جمیع علل. لذا تعبیر می‌کنند که غایت به وجود ذهنی علت فاعلیه شیء است، یعنی محرک شخص است. آیا اونجایی که غایت محرمه موجب تمامیت است که محرکیت شخص برای سفر را دارد، در جایی است که اون غایت به ماهی غایتون ممحض در هر حرمت باشد، یا اگر غایتی ملفق شد از جهت حرام و جهت مباح، اباحه به معنی العام، یعنی در این صورت هم نماز باید چی؟ تمام خوانده بشود. که تعبیر می‌فرمایند به این به دو غایت، که اگر سفری باشد دارای دو غایت، یک غایت حلال و غایت دیگر چی؟ حرام. اینجا هم باید آیا نماز را شخص تمام بخواند یا اینکه نه، اینجا میزان همون غایت محلله اوست و نماز باید قصرن خوانده بشود. در این بحثه، چون این مسئله صور مختلفی دارد، لذا ابتداءً مسئله را تقسیم میکنند به اقسام او، بعد یکی یکی حکم هر قسمی رو بیان میفرمایند. یک صورت مسئله و قسمی از این اقسام این مسئله این است که هر یک از اون دو غایت به گونه ایست که لوکانت وحدها لکانت محرکتن و داعیتن الى سفر. مثلا فرض کنیم این شخص میخواد از اینجا برود یک مقصد خاصی، به دو جهت، یکی جهت حلال که تجارت است مثلا، و یکی جهت حرام که نستجیر بالله انجام فحشا و منکر مثلا. و طوری هم است که اگر یکیش بود، اون دیگری هم به تنهایی کفایت میکند برای اینکه این شخص را وادار به این سفر بکند. یعنی داعیه بر سفر و داعویت هر یک از این دو غایت برای سفر داعویت تامه است. یعنی اون تجارت هم به ماهی تجارتون به تنهایی می شود محرک این شخص باشد برای سفر، کما اینکه فحشا به تنهایی هم می شود محرک این شخص باشد برای سفر، ولیکن این سفری است که دو جنبه در او جمع است، دو جهت در او جمع است. در این صورت چه باید کرد؟ صورت دوم این است که حالا ما صور مسئله را عرض بکنیم. صورت دوم این است که این دو جهت و غایت به تنهایی محرک این شخص برای سفر نیست، ولی دوتا که با هم جمع شده است محرک شخص می شود. مثلا فرض کنیم جوریست که اون تجارت خیلی تجارت سوداوری براش نیست، ولی میگه که ما که مثلا اعراض بالله، یعنی اون شخص قصد انجام فحشا دارد، میگه این رو هم ذمیمه کند، میگه حالا دوتایی به قول خود خرج سفر نحسش در میاد، میگه میرد اونجا هم تجارت میکند که مخارجش در میاد و همین که به فحشا و منکر خودش میرسد. پس اگر محاسب میشد دوتایی با هم در این سفر نقش دارن و محرک این شخصن برای این سفر. به تنهایی اگر مثلا فرض کنیم بگیم 100 درجه دایی لازم است که شخص به سفر مشتغل بشود، 50 درجه 60 درجه مال تجارت است، 40 درجه یا 50 درجه دیگرش مال انجام فحشا است. این باز خودش میفهمان سه صورت میشود. تارتن به نحو تساوی است، یعنی 50% این جهت محلله، 50% اون جهت محرمه داعویت دارد. داعویت این دو علا وجه تساوی است. تساوی نه تساوی به دقت العقلیه، تساوی عرفی. و اخرى این است که جهت حلال غلبه دارد بر جهت حرام. یعنی 70% میخواد تجارت کنند، میگه حالا 30% هم محرکش بر این سفر همون جهت انجام فحشا منکر است. و ثالثاً بالعکس، یعنی جنبه فحشا بیشتر درش است، میگه حالا تجارت شد شد، نشد نشد. یعنی اینجور، البته تجارت نقش دارد ولی خیلی کمرنگ، 20% 30% دعویت دارد در این شخص برای این که به سفر برود. این صور اربعه. خب اگر معصیت به طور کل هیچ جنبه غایتیت نداشته باشد، که ما این که معصیت هیچ جنبه عنوان برای سفر نباشد، در اونجایی که عنوان خود سفر بود، در این مورد، در این دو مورد واضح است که ابدا ما وجهی برای تمامیت نمی‌بینیم و مسافر باید نمازش قصراً بخواند. چرا؟ چون اونجایی که معصیت غایت نیست، ولی معصیتی را پس از رسیدن به اون غایت انجام میدهد به سوی اختیار خودش. مثل که عیاذ بالله رفته است کلن به قصد تجارت، ولی اونجا که رفته است چون آدم بیمبالات است در نسبت به شریعت، محرماتی را انجام میدهد، ولی نه به خاطر محرمات میرسد، تمام هدفش تجارته. این سفرش باید قصرن خوانده بشود نماز. کما اینکه عرض کردیم اگر کسی در اثناء سفر و در ظرف سفر معصیتی را از سوی الاختیار مرتکب بشود، اونجا قبلا عرض نکردیم که هیچ تأثیری در سفر او ندارد و نمازش باید قصرن خوانده بشود و وجهی برای تمام ما در اونجا نمی‌بینیم. در این صور اربعه، صورت اولا که هر دو غایت نقش دارد علاوه چه تساوی به حسب نظر عرف، اینجا چه باید کرد؟ آیا نماز او تمام است یا نماز او به هر حال قصر؟ خب با توجه به اون غایت محلله، اگر میزان باشد نماز را باید چه قصرن بخواند. اگر غایت محرمه مورد اعتنا و ضابط قرار بگیرد، نماز باید تماماً خوانده بشه. و چه باید بگیم؟ و فرضاً بر این است که هر دو اثر دارد در سفر او به اعتبار محرکیت. در اینجا می‌فرمایند که نماز باید تماماً خوانده بشود. چرا؟ چون در اینجا یک شبهه می‌شود و اون این است که آیا می‌شود شیء واحد دو غایت داشته باشد؟ بعضی ها بر اساس اون بحث حکمی که الواحد لا یصدر منه الا الواحد، اینجا روی اون شبهه در حقیقت هست. گفتم که دو شیء مستقل بدون اینکه جامعی بینهما باشد نمی‌شود. غایت برای یک شیء واحد که سفر است قرار بگیرد. سفر امر واحد است. دو غایت به ما هما اثنان مستقلان بلا جامع بینهما چگونه می‌شود غایت قرار بگیرد در شیء واحدی که سفر است؟ اساس این اشکال بر اون بر اساس همون مطلبی است که در حکمت است که الواحد لا یسر منه الا الواحد. اگر سفر شیء واحد باید غایت واحد هم داشته باشد اینجور، ولی باید گفته بشود که اصلا ربطی ندارد ما نحنفی با اونجا، برای خاطر اینکه خوب دقت بفرمایید نسبت بین غایت در اینجا، خوب دقت بفرمایید، با این سفر نسبت معلول به علت نیست. تو گفته بشد آقا اگر علت واحده است معلول هم باید معلول واحد باشد، بلکه نسبت بین معد هست و معدله. این سفر جنبه اعدادی دارد برای اون دو غایت، برای هر دو جنبه اعدادی دارد، چون ممکنه کسی سفری بکند از اینجا به قصد تجارت بره تهران، ولی تهران گرفت تجارت نکند. اینجوری نیست که شخص اگر رسید به تهران بدون اختیار و قهرن به تعبیر مرحوم آقا تجارت محقق بشود. ابدا اسفاری که اشخاص انجام میدهند پس از وصول به مقصد، اون جهتی که مورد نظر بود ترتب قهری ندارد بر سفر. اون شبهه‌ای که دو امر نمیشود غایت شیء واحد قرار بگیرد، در جایی است که اون غایت به صورت قهر و بلا اختیار مترتب بشود بر اون به اصطلاح سفر. آیا غایات اسفار بر اسفار مترتبند به ترتب القهری یا ترتب قهری؟ ابدا ندارند. نسبت سفر به اون غایات نسبت مقدمه اعدادیه است برای تحقق شی. مثلا نردبان رو نصب می‌کنی برای رفتن پشت بام، ولی اینجوری نیست که کسی نردبان نصب کرد دیگه بدون اختیار پشت بام رفتن هم همان. همچی حرفی هست واجه های خطی؟ نردبان که اگه نصب کرد دیگه خود به خود شخص پشت بامه. نه دیگه، نردبان که نصب کرد اعداد شده اینجا برای رفتن پشت بام. باید اراده کند ان اختیارین پلای نردبان یکی پس از دیگه تا برسند خودش پشت بام. اینجا هم همینجور وقتی شخص میخواد تجارت بکند، این رفتن از اینجا به تهران قابلیت تجارت در اونجا رو برای او ایجاد میکند، اما این نیست که تا رفت تهران دیگه خود به خود بدون اختیار تجارت ازش صادر بشود. صد تا کار دیگه هم ممکن است غیر از تجارت انجام بدهد، ولی تمام افعال اختیاری است که مستند میشود به اراده شخص. خب فعلا هازا این شبهه نباید در اینجا بیاد که بگیم آقا شیء واحد که سفر است چطور میشود دو تا غایت به طور مستقل غایت او باشد؟ قهرن باید برگردانید او را به یک جامعه بینهما، و چون جامعه نداریم چنین چیزی قابل تصور نیست. نه آقا، غایات سفر از قبیل معلولات نسبت به علت نیستند، بلکه سفر جنبه اعداد دارد و موعد هست برای اینکه شخص به اختیار خودشون غایات رو چی مترتب بکند. ممکن است بعد از وصول به مقصد اون غایات را انجام بدن و غیر اونها را که اصلا در ذهنش نبود انجام بدن، یا ممکن است هیچ کدوم را انجام نده، دو مرتبه باز بشینه سوار ماشین بشه برگردد. اون اشکال در باب ترتب قهری است، نه در امر اختیاری مثل ما نحنفی. لذا می شود ما برای شیء واحد 10 تا غایت فرض بکنیم. حالا دو تا از باب مثال است که می خوام بگیم، یک به اصطلاح غایت محلله باشد، یک غایت محرمه باشد. خب حالا اگر این چنین است، اون چی که موجب تمامیت بود در باب مسافر این بود که شخص سفر او لغایت محرمه باشد. غایت محرمه با سایر غایات قابل جمع است. چرا؟ چون سایر غایات جنبه لا اقتضائیت دارد نسبت به غایت محرمه. پس می شود شیء غایت محلله داشته باشد و غایت مباحه به معنی العام داشته باشد و می شود از این طرف غایت محرمه هم داشته باشد. و چون غایت محرمه موجب بشود سفر تمام باشد، اعم از این که غایت دیگری هم به او زمینه بشود یا نشود. این معنا موجود است. و اینجا هم فرض بر این از فرض قسم اول اینه که خود غایت محرمه به ماهیه مستقلن کاملا میشود میشد غایت بشود برای سفر او. پس بنابراین سفر او سفر معصیت خواهد بود، یعنی سفر برای معصیت، سفر لعجل المعصیه صدق میکند. و سفری که لعجل المعصیه باشد باید چی آقا؟ نماز تمام خوانده بشود. این مربوط به صورت اولا. حالا مرحوم آقا رضوان الله علیه میفرمایند که ما تارتن غایتی داریم که امر ارادی است و اخرى غایتی داریم که غایت به صورت قهری مترتب میشود. که بنده برای توضیح بیشتر فرمایش مرحوم آقا رضوان الله عرض کردم که تارتن غایت به منزله معلول است نسبت به علت و اخرى جنبه معلولیت برای علت ندارد، مثل حداقل حد اکثر قضیه مثل مقتضا است نسبت به مقتضی که اراده لازم هست. اینجا اصلا بحث علت و معلول نیست، فقط جنبه اعداد است که مرحوم آقا تصریح به این دارن. پس بنابراین اینجا می شود ما چند چیز را، نه دو چیز، چند چیز را به عنوان غایت در نظر بگیریم برای یک سفر. فرض کن صله ارحام هم میخواد بکند، آقا اونجا بدهی دارد، میخواد بدهی خودش هم بپردازد، مثلا نبود که با حساب. فرض کنیم در مورد تجارت هم میخواد بکند، چهار تا غلط هم میخواد در کنارش انجام بدهد، ولی جوری است که تک تک اینا هم می شود برای او دایی بشود برای سفر. مگر در باب سفر لعجل المعصیه این عنوان آمده است که یعنی فقط معصیت محضن غایت سفرش باشد، این معنا که نیامده. صدق می کند که سفر او هازا سفرون لعجل المعصیه، ولو با اون معصیه 10 تا غایت دیگر هم زمینه بشود، این کفایت می کند. و اونا جوری نیست که بین این غایت و سایر غایات تعارض تضاهم باشد که قابل جمع نباشد، نه مزاحمتی نیست. این اثر خود همینقدر که سفر شد لعجل المعصیه یکفی در حکم به تمامیت نماز، ولو این که خب معصیت غیر از معصیت چند تا جهت دیگر هم در کنارش باشه. نه. نه 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 نتیجه تابع اخص مقدمتی نه. در اینجا بحث اینه که ما نمیتونیم اون جهت رو ببینیم، این جهتش هست، اون جهت مباحه که اثری نداشت، این جهت به هر حال اثر داره، اثر او قصره. ولی کن فرض این است که تخصیص خورده دیگه، آیا صدق میکند عنوان مخصص که سفر برای معصیت است در این سفری که غایت زمینه شده با امر دیگر، یا صدق نمیکنه؟ اگر صدق میکنه تمام صادق. اگر صورت دوم، این صورت اولا اونجایی بود که هر یک به تنهایی کفایت میکرد برای غایتیت و برای غایت بودن، اما اگر نه، دایی او بر سفر خصوص اهدالغایته نیست، بلکه 50% این جهت است، 50% اون جهت. مثلا تجارت اونجا چندان سودی براش ندارد که فقط به خاطر تجارت حرکت بکنه، از این طرف هم چندان حریص به حرام نیست که بخواد به خاطر حرام بلند شد برود. ولی اگه دو چیز کنار هم قرار بگیرد، میگه خب میریم مثلا فرض کن علیاذ بالله طرف میگه آقا مخارجش از تجارت در میارم، ولی در کنارش هم 4 تا غلط کاری میکنه، میگه خرجش با دخلش به حساب شیطانی خودش یکی میشود براش، اینجوری حرکت میکنه. خب اینجا با صورت اولا فرقش این بود که در صورت اولا شی مستقلا غایت کفایت میکرد برای دعویت، ولی اینجا مستقلا کفایت نمیکنه، دوتا با هم هست. اینجا چه باید کرد؟ در اینجا هم ممکن است بعضی ها توهم این را بکنن که معصیت خلاصه سببیت ندارد برای این سفر، بلکه این دوتا با هم مرکبن این معنا را دارد. و چون فرض بر این است که به تنهایی یکی دعویت نداشت، شبهه این بشود که در اینجا صدق نکند که این سفر لعجل المعصیه است، چون ناقص است داعویت معصیت برای تحریک او و رفتن او به سفر. دقت کنید این شبهه چون در اینجا وجود دارد، لذا ممکن است بگیم در اینجا قائل بشیم به اینکه همون جور نماز را قصرن بخواند. نهایت این شبهه قابل قبول نیست، برای خاطر اینکه در ما نحنفی اهدل قایت این که معصیت است مقتضی تمامیت است، قایت اخرا مقتضی چیست آقا؟ قصر. یا بگین اون نسبت به تمامیت لا اقتضا است، نسبت به تمامیت لا اقتضا است، بس اینه که دیگه نسبت به اون لا اقتضا است. مقتضی با لا اقتضا قابل جمع است. در اینجا همین قدر که ولو به جهت ناقصه، چون بحث سببیت و مسببیت هم نیست، اگر تعبیرم شده است مسامحه در تعبیره، چون عرض کردیم ترتب قهری ندارد دیگه، جنبه نسبی اون فعل اختیاری فقط جنبه اعداد دارد این سفر نسبت به. خب اینجا اگر اون غایت ولو اینکه به عنوان دایی داعویت ناقصه دارد، اما مقتضی هست نسبت به تمامیت شخص صلات شخص مسافر یا نیست، مقتضی است. اون جهت مقابل او، اون مقتضی مثلا نسبت به تمامیت، مقتضی عدم تمامیت که نیست، که یکی مقتضی تمامیت باشد دیگری مقتضی عدم تمامیت باشد، بینشان چی؟ تضاهم باشد. اینجوری نیست، بلکه اون لا اقتضا است، اون کاری ندارد، چون به هر حال اون چی که حسب مبنا میزان هست این است که سفر او به مانع از وجوب قصر بر نخورد. مانع عبارت از چی؟ کون السفر، سفر معصیت بنابر مسلک مشهور، یا به تعبیر ایشان مانع این است که سبیل حق نباشد. آیا در اینجا به این قایتی که ولو به عنوان جزء نقش در تحریک این شخص برای سفر دارد صدق می کند اینکه سبیل باطل باشد یا صدق می کند؟ قطعا صدق می کند. صدق می کند این سفر لعجل المعصیه باشد یا نمی کند؟ قطعا صدق می کند. فعلازاد در این وجه هم باید چی؟ نماز را تمام بخواند. به هر دو مشرب مرحوم آقا در اینجا مطلب را بررسی می کنند و خطبه به تمامیت بنابر هم مسلک مشهور هست هم بنابر مسلک ایشان. و اما صورت سوم، در صورت سوم جنبه معصیت اقوا باشد از جنبه تا اباحه و مباح. مثلا فحشا و منکر بیشتر او را ترغیب میکند به این سفر تا جنبه تجارت. مثلا فرض کن تجارتش خیلی کم سود است، یا سودی هم مثلا به اون معنا ندارد از نظر عرف، عمدتاً به خاطر معصیت. اونجایی که جنبه تساوی داشت وقتی حکم شده بود به وجوب تمامیت، چون صدق میکرد هر دو عنوان برای وجوب تمامیت، قهرن در این صورت به طریق اولا. چرا؟ چون جانب معصیت اقوا هست از جانب دیگه. انما الکلام در صورت چهارم هست که عکس این صورته، یعنی دو داعی دارد برای این سفر و دو غایت بر این سفر او به ترتب اختیاری مترتب می شود و سفر معد اون دو غایت است. یکی مباح که تجارت است، یکی که این قوی است، یکی هم ارتکاب فحشا که این ضعیفه. فرض کنید 20% 30% ارتکاب فحشا مد نظر اوست، 70% قضیه تجارت اوست. اینجا چه باید گفت؟ چون این صورت رو دیگه تا الان بیان نکرده بودیم دیگه. اینجا میفرمایند باز مثل اون صور ثلاثه باید قائل بشویم به وجوب تمامیت. چرا؟ برای خاطر این که در این مورد عرض کردم اون غایت به معنای مسبب که ترتب قهری بر این سفر داشته باشد نیست، بلکه اون دو به صورت مستقل از یک دیگر هستن، وجودن خارجن، اما به لحاظ دایی شدن با هم که شوق در او ایجاد بکنن برای سفر. برای ایجاد شوق هر دو اثر دارن. شوق او 100 درجه لازم است شوق باشد که شخص سفر برود. 70 درجه شوق تجارت است. 30 درجه شوق چی؟ به اصطلاح فحشا. برای این تمایلات نفسانی میشه. 30 درجه اینه. خب در اینجا باز به اعتبار این 30 درجه‌ای که هست، سفر او کار به این درجه ضعیف و قویش نداریم. آیا این به قصد اون حرام رفته است ولو به عنوان 30 درجه یا نرفته است؟ به قصد او رفته. 10 درجه حساب بکنیم، نمیخواد بگیم 30 درجه، 5 درجه هم حساب کنیم. به قصد او که آمده است، یستقو که این سفر برای اوست. حالا میخواد سایر جهادها هم باشد که برای امور دیگری هم باشد یا نباشد، فرق نمی کند. چون این مقدار مقتضی حکم به تمامیت است و صدق عنوان سفر معصیت به لحاظ این واضح است. حالا میخواد به لحاظ دیگری باشد یا نه، جنبه لا اقتضائیت داشتن اون جهات دیگر و عناوین دیگر. این غایت به ماهیه با قطع نظر از اونها ولو نه رنگ ضعیفی دارد و خیلی کمرنگ هست در دعویت برای این سفر، معذالک به همین مقدار صدق میکنه که سفر او سفر لعجل المعصیه است، فلالا باید نماز را تمام بخواند. یک سوالی دیروز نمیدونم ایشان بود فرموده بودن یا شخص دیگر، که اگر کسی که مرحوم آقا میفهمه این خیلی قدی جای بحث هست، که اگر کسی به مقداری از سفر شرعی که میره، یعنی سفر شرعی محققه، یک مقصد او برای قصد حلال هست و غایت محلله مد نظرش محزن، مقصد دیگری دارد که اونجا غایت محرمه منظور نظر است. خب حالا اینجا میزان را ما اون مقصد اول بدانیم، اگر این باشد باید نماز را تمام بخواند. اگر میزان و معیار مقصد غایت دوم باشد، باید نماز را چی؟ تمام بخواند. غایت دوم باشد تمام باشد، مقصد حلال باشد قصد باید بخواند. یا برعکس مثلا بگید اول میخواد بره یه فحش و منکر، بعدش از اونجا برود در ادامه سفر به سفر دیگری که چی؟ نه سفر دیگری، یعنی در ادامه سفرش برود اونجا حرام را انجام بدهد یا تجارت بکند برعکسش بشه. خلاصه در جایی که دو غایت طولی دارد، حالا فرقش با صور عربه این است، در صور عربه به این صورت تعبیر بکنیم، فرق موارد هست، تارتن غایتین متعددتین به صورت عرضی است مثل این صور عربه، و اخرى دو غایت محرمه و محلل است طولن. حالا اول غایت حلال بعد غایت حرام یا بالعکس، فرق نمی کنه. در این چنین مواردی چه باید گفت؟ آیا میزان غایت حلال است که نماز باید قصرن خوانده بشود، یا غایت حرام است که نماز رو چی؟ تمام باید بخواند؟ در اینجا مرحوم آقا رضوان الله علیه می فرماید اینجا فرق می کند که این چون بحث طولی آمد، قطعا نتیجهش می شود که سفرش سفر امتدادی است، یعنی یک غایت تا یک مقصد است، غایت دیگر تا مقصدی دیگر است. اگر مجموع این سفر به عنوان یک سفر باشد، فرق دارد با اونجایی که این سفر خارجاً یک سفر است اما دو انشاء سفر شده. مثلا طرف یه وقت از میگه آقا ما از اینجا می خواهیم بریم مثلا فرض کنیم تا فلان شهر، هدفش اصلی همون قصد شهر دوم است، از اولم قصد دارد که هر دو رو انجام بده، ناید اون حرام در اثنا هم است که بس غایت اول یعنی مقصده که به غایت حرام هست اون اول است، مقصد غایت حلال مقصد دوم است. چون از اول قصد حرام را داشته است و این سفر هم سفر واحد هست، لحاظ در اینجا میفرماید کلن نماز باید تمام باشد از هم اول. دقت کردین؟ چون ولو اول باشد، چون سفر واحد است، سفر واحد محکوم به دو حکم متفاوت که نمیشه باشد. چون سفر واحد هست و به انشاء سفر واحد سفر رو انشاء کرده است و اینجا لذا نماز رو تمام میکند کلا. و اما اگر دو سفر باشد، فرض کنین اول تصمیم دارد اینجا برود تا تهران، اینا به قصد تجارته، بعد به سفر جدید ولو اینکه الان هست ولی انشاء سفر جدید میکند از اونجا به شهر دیگری، اینجا میفرمایند چون دو تا سفر میشود لکل سفرین حکمه، از اینجا که سفر اول حساب میشه تا تهران و قصدش هم این است که به خاطر تجارت باشه، نمازش قصرن است. از اونجا که به انشاء سفر جدید سفر دوم را قصد میکند، حکم و غایت محرمه هم دارد، اونجا میشود نمازش چی تمام. بعد بحث برگشتش هم هست، حالا اینجا بحث زیاد آقا، بحث برگشت هم هست که حالا رفتش به این جهت بود، در مقام بازگشت چه حکمی دارد؟ آیا میزان در بازگشت اون غایت اولا هست که حلال بود، یا در بازگشت میزان اون غایت دوم است که حرام بود؟ یا اینچنین بگیم اون سفر به اصطلاح جدیدی که انشاء شده است اگر حلال باشد سفر دوم، در بازگشت نمازش قصرن هست. اگر حرام باشد در بازگشتش هم چی سفر چی باشد آقا؟ نماز تمام باشد. اگر بگیم نه در باز، اگر یادتان باشد در بحث معیار در بحث ثمانیه تلفیقیه این بحث شد که رفت و برگشت یک سفر حساب می شود یا دو سفر. اگر بگیم یک سفر باشد، خب واضح است که بازگشتم حکم همون رفت را دارد، هرچی حکم رفت بود برگشتم همون جوری. اگر دو سفر باشد، خب واضح است که بازگشت حکم خاص خودش را دارد، چون در بازگشت قصد دارد بیا به وطن. مطالب رو در اونجا عرض کرده بودیم، به درد اینجا میخوره. حالا این بحث فعلا موضوعا اینجور تقریب میشه تا ادامه بحث رو برسیم انشاءالله. صلی الله علیه و سلم.